سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار با تازه ترین ها میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقام های حکومت طالبان میگویند که بر اثر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان حداقل 430 تن کشته و زخمی شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از مولوی ضیاءالحق اکمل سرپرست معاونیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان خبر داده که در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان 165 تن کشته، 265 تن زخمی شدند و بیش از 4000 خانه نیز ویران شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان همچنان از قول مولوی محمد اسرائیل سیار رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فراه امروز خبر داده که بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در آن ولایت 5 کودک و یک زن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد در ولسوالی بکواز زمان رخ داد که اعضای چندین خانواده برای برگزاری مراسم عروسی دور هم جمع شده بودند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که دیدارهای مؤثر با نمایندگان جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم ناروی در شهر اسلو پایتخت این کشور داشته است. یک گروه حقوق بشری موسوم به لیگ تحقیقات حقوق بشر شب گذشته در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که این نشست را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در ناروی دایر کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رابرت فیتسو صدر اعظم سلواکیا امروز در حالی که پس از یک جلسه حکومتی در خارج از شهر براتیسلاوا پایتخت آن کشور در بین جمعیت را می رفت هدف گلوله قرار گرفت. فیتسو به شفاخانه منتقل شده و حالت صحیه و وخیم خوانده شده. خبرنگارانی که در محل رویداد بودند گفتند که قبل از شروع غوغا در اطراف صدر اعظم صدای چندین فیر شنیده شد و مقامات امنیتی به صورت فردی را سوار موتر کرده از آنجا دور شدند. تصور می شود که این فرد مظنون به تیراندازی باشد، اما پلیس محلی آن را تایید نکرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که آمریکا به سرعت 2 میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار نیروهای اوکراین قرار خواهد داد، زیرا آنها در تلاش جلوگیری از پیشروی نیروهای روسی در منطقه خارکیف هستند. بلینکن امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با دمیترو کولیبا همتای اوکراینیش در کیف گفت که این بودجه بخش از بسته کمک‌های نظامی 61 میلیارد دلاری آمریکا با اوکراین است که به منظور تدارک تسلیحات در نظر گرفته شده. این بسته کمک با اوکراین پس از ماه‌ها تأخیر به دلیل اختلافات سیاسی در کنگره آمریکا چند هفته پیش تصویب شد. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نشست با زنان افغان در ناروی را مثبت خوانده، اما شماره از فعالان میگویند
وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده، بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن، طالبا چطور میتونن هر سال طالبا را جو بخواین و امرشان صحبت بکنن؟
اینستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خبر داده.
می توانیم خلاصه کنیم که در افغانستان و بخشهای از پاکستان فرصت مطمئن برای بسیاری از این گروه ها زیاد مساعد است.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از توقیف و در زندان نگه داشتن احمد فهیم عظیمی فعال آموزش ابراز نگرانی کرده. در گزارش هم در مورد فساد در حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق اوکراین می شنوید. شماره از باغداران در ولایت غور هم می گویند
سال هم تو به دست مونده، میوه نداریم دیگه، کسو کاری هم نداریم، خلاص کرد همه گیری رفت خلاص شد.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزشی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد ادعا کرده که میر رحمان رحمانی رئیس سابق ولوسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و اجمل رحمانی پسرش حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاس شده از کمکهای امریکا را در دبی سرمایه گذاری کردند. دفتر میر رحمان رحمانی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این ادعا پاسخ نداده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فائزه ابراهیمی.
پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد یا OCCRP در یک پژوهش تازه‌اش ادعا کرده که میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی که او هم عضو ولسی جرگه بود حدود 15.2 میلیون دلار از پولهای اختلاسی از کمک‌های آمریکا را در دبی در خرید بلندمنزل‌ها، مجموعه تفریحی و خانه‌های تابستانی سرمایه گذاری کرده است. این پژوهش پس از آن منتشر می‌شود که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون‌ها دلار از کمک‌های دولت آمریکا در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی‌ها تا هنوز به گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را کرده بودند. در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد ادعا شده که بر علاوه رحمانی ها 3 تن دیگر که متهم به فساد در قراردادهای تدارکاتی ایالات متحده هستند در دبی املاک دارند، هرچند ایالات متحده آمریکا ده‌ها شرکت رحمانی را تحریم کرده اما در آن زمان معلومات ارائه نکرد که پولهای اختلاس شده در کجا سرمایه گذاری شدند. اما پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد ادعا کرده که با این پول در جریان قراردادهای آمریکا در افغانستان و پس از آن نیز املاک لوکس خریداری شده است. در نتایج این پژوهش ادعا شده است که 2 شرکت مربوط به رحمانی ها که آمریکا آن را تحریم کرده برای توسعه اماکن مسکونی در دبی مصرف شده و سالانه 2 میلیون درآمد دارند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت برزش 197 میلیون یورو دارد. در مورد معلومات این گزارش از دفتر میر رحمان رحمانی و پسرش پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما برخی آگاهان سیاسی و مبارزه با فساد بر رادیو آزادی می‌گویند سرازیر شدن پروژه‌ها در 20 سال گذشته در افغانستان و عدم جدیت برای نظارت از این پروژه‌ها فرصت اختلاس و فساد را فراهم می‌کند. طارق فرهادی آگاه سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
در این پژوهش از 2 کیس یادآوری شده، اما دیگر کیس ها هم وجود داره، به خاطر که ما افغان هایی داریم که بیش از حد سرمایه گذار شدن و سرمایه دار شدن. در این 20 سال پولشان در خارج است و پولشان در حقیقت از همین قراردادی ها و حالتی که در افغانستان بود که دلار بسیار سرازیر می شد، پول خود به می شکل به دست آوردن و همیشه به صورت شفاف نه.
خانزمان امرخیل آگاه مبارزه با فساد بر رادیو آزادی گفت که فساد یک مشکل بزرگ در افغانستان است که به باور او سبب سقوط نظام پیشین هم شد.
فکر میکنیم که یکی از عوامل بزرگی سقوط نظام افغانستان قبلی فساد بوده و در فساد فقط یک چند نفر نی که در رده های بالا بیانداز زیاد مردم بودن، خصوصا جنگسالاران که در فساد آغشته بودن تماما باید متهم شوند. یکی حکمداری خوب نبود، اکثر در راس نظام مردم فاسد وجود داشتن.
این گزارش در حال منتشر می شود که در جریان 20 سال گذشته در افغانستان یکی از برنامه های مهم کشورهای جهان در افغانستان مبارزه با فساد بود که به بیان کارشناسانی که در گزارش پروژه گزارشدهی جرایم سازمان یافته و فساد صحبت کردند، یکی از علتهای روی کار آمدن حکومت طالبان و شکست نظام پیشین عدم از بین رفتن فساد در افغانستان بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نشست با زنان افغان اعضای جامعه مدنی و شماری از فعالان سیاسی در ناروی را مثبت خواندند. انجمن به نام لیگ تحقیقات حقوق بشر گفته که میزبان این نشست 2 روز است. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است در نشستی که از سوی نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر در شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار شده بود، با اعضای جامعه مدنی به ویژه افغانهای مقیم نروژ و فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. بنت این دیدارها را مثبت خوانده و گفته است از فعالان حقوق زنان افغان الهام گرفته است. از سوی دیگر، نهاد به نام تحقیقات حقوق بشر روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که میزبان این نشست دو روزه است و شرکت کنندگان در این نشست درباره حقوق زنان و دختران در افغانستان، روند پاسخگویی در قبال نقض حقوق و تاثیرات محیطی جنگ بر کودکان و نسل‌های آینده صحبت کردند. این نهاد گفته است که بحث دیگر این نشست شامل تمویل مالی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، افزایش فرصت‌های حفاظت از افغان‌های در معرض خطر و نشست آینده ای که قرار است در دوحه درباره افغانستان برگزار شود متمرکز است. این نشست دو روزه دیروز سه‌شنبه 14 می آغاز شده است. در فهرستی که از سوی شماری از زنانی که در نزدیکی این نشست اعتراض کردند بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که در این نشست شماری از فعالان مدنی از جمله اسیلا وردک، مؤمنه، کاون کاکر، نظر محمد مطمئن، رئیس سابق تربیت بدنی حکومت طالبان، فیض محمد زلاند، استاد پوهنتون، جعفر مهدوی، فعال سیاسی طرفدار حکومت طالبان، متیولا محمدی و شمار دیگر اشتراک کردند. رادیو آزادی درباره جزئیات این نشست خواستار معلومات از بیشتر شرکت کنندگان این نشست شد، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکرد. اما جعفر مهدوی، یکی از شرکت کنندگان این نشست، در پیام بر رادیو آزادی نوشت که بر اساس قاعده این نشست شرکت کنندگان اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارند. دولت نروژ هنوز به گونه رسمی درباره این نشست چیز نگفته است. از سوی دیگر، برخی از فعالان حقوق زنان و دختران محروم از تحصیل در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوار هستند که این نشست بر طالبان فشار بیاورد تا به حقوق خود دست یابند. یکی از دختران محروم از تحصیل در کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
توقع ما از این نشست این است که در مورد مکاتب دختران، حقوق زنان و نیز برای حل مشکلات مردم و شرایط اقتصادی افغانستان که بسیار بد است بحث کنند.
لطیفه سالارزای، فعال حقوق زنان در کنر، میگوید این گونه نشست ها اگر نتایج عملی داشته باشد مثبت خواهد بود.
این جلسات باید به گونه رسمی باشد، برای تحت فشار قرار دادن طالبان باشد. همه چیز باید به صورت مکتوب در این نشست گفته شود. حقوق زنان و حقوق بشر باید روشن شود. مسئله باز شدن مکاتب و حضور دختران در مکاتب و پوهنتون‌ها و کار زنان در دفاتر باید واضح شود و جامعه بین المللی باید از طالبان در این مورد امضای رسمی بگیرد.
در این حال شماری از فعالان حقوق زنان نیز در مقابل محل برگزاری این نشست در اسلو پایتخت نروژ اعتراض کردند. مینا رفیق، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
وقتی که نامه فهمند که هیومن رایتس در افغانستان پامال شده، بر زن، بر انسان، بر بشر اصلا احترام قائل نیستن طالبان، چطور میتونن هر سال طالبان رجوع بخواهند و امرشان صحبت بکنن؟
این نشست اسلو با حضور برخی چهره های طرفدار طالبان و فعالان سیاسی در حال برگزار شده که نمایندگان حکومت طالبان بر رهبری نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، آنان در 15 نشست مجمع جهانی اقتصاد در کازان تاتارستان روسیه شرکت کردند. نروژ پیش از این هم نشست های را با حضور مقامات حکومت طالبان و چهره های سیاسی و فعالان حقوق زن برگزار کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اینستیتوت صلح امریکا با ابراز نگرانی از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، در گزارش تازه گفته که پس از خروج امریکا از افغانستان، بستر رشد گروه های تروریستی در افغانستان و بخش های از پاکستان فراهم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینستیتوت صلح آمریکا یا USIP روز سه‌شنبه 14 می در گزارشی گفته که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، این کشور و بخشهایی از پاکستان به بستر امن رشد گروه‌های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و تحریک طالبان پاکستانی یا TTP مبدل شده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که با توجه به حملات اخیر داعش در برخی شهرها مانند شهر کرمان ایران و مسکو پایتخت روسیه، نگرانی‌ها در مورد خطر هدف قرار گرفتن آمریکا و متحدانش از سوی شاخه ولایت خراسان گروه داعش افزایش یافته است. اما مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده و هیچ تهدیدی از این کشور متوجه هیچ کشوری نخواهد بود. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده است که افزایش رقابت استراتژیک آمریکا با چین و روسیه از اهمیت مبارزه با تروریسم کاسته است. در این گزارش همچنان آمده است طالبان با پناه دادن به ایمن الزواهری رهبر گروه القاعده در کابل پس از حاکمیت دوبارشان که در حمله آمریکا کشته شد و فراهم کردن پناهگاه و حمایت مالی به این گروه احتمال حفظ روابط طالبان با گروه‌های تروریستی را افزایش می‌دهد. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده است در کنار این مشخص نیست که سرکوب شدن شاخه ولایت خراسان گروه داعش از سوی طالبان مانع گسترش و رشد فعالیت‌های این گروه در برابر کشورهای منطقه و همچنان منافع آمریکا خواهد شد یا نه. اسفندیار میر کارشناس ارشد بخش آسیای جنوبی این اینستیتوت در میزگرد که در همین باره برگزار شده بود گفت:
می توانیم خلاصه کنیم که در افغانستان و بخش‌های از پاکستان فرصت مطمئن برای بسیاری از این گروه‌ها زیاد مساعد است. محیط ساختاری بسیار توانمند است. شاخه خراسان گروه داعش به عنوان یک تهدید هم قصد دارد و هم اکنون بسیار زیاد به نظر می‌رسد که توانایی ضربه زدن به منافع ایالات متحده را دارد.
در گزارش اینستیتوت صلح آمریکا گفته شده است اگر تروریستان موفق به اجرای اهدافشان شوند، نه تنها تلفات غم‌انگیز به جا خواهد گذاشت که بر برنامه رقابت استراتژیک آمریکا به گونه قابل توجهی تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. مساعد بودن فضا در افغانستان برای سربازگیری از نیروهای نظامی آموزش دیده افغانستان و افزایش مدارس دینی که به ادعای اینستیتوت صلح آمریکا در آنها افراطیت با اصلاح مواد درسی ترویج داده می‌شود، مبارزه با تروریسم را در افغانستان و منطقه با چالش مواجه می‌کند. در این گزارش به جنگ احتمالی هند و پاکستان، دو کشور مسلح با سلاح هسته‌ای در منطقه، در پی آنچه حملات احتمالی از خاک پاکستان و افغانستان در برابر هند خوانده شده و عواقب آن در منطقه و روابط هند و آمریکا نیز اشاره شده است. با وجود ادعای حکومت طالبان بر شکست شاخه خراسان داعش، اجمل سهیل آگاه امور امنیتی باور دارد که این گروه به یک تهدید جدی برای منطقه و جهان مبدل شده است و به دلیل نداشتن جغرافیای مشخص مبارزه با آن دشوار است.
داعش خراسان اصلا جغرافی مشخص را تحت کنترل خود ندارد. وقتی یک گروه تروریستی و یک گروهی که امنیت منطقه و دنیا را به چالش بکشه با این حضور فیزیکی و یا میتونه بگه یک جغرافی مشخص نداشته باشه، مبارزه با او کار بسیار زیاد دشوار است.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هنگام خروج نیروهایش در سال 2021 از افغانستان به شرکا و متحدان خود اطمینان داده بود که آمریکا پس از خروج هم توانایی از بین بردن تهدیدات تروریستی از افغانستان را حفظ خواهد کرد. پیش از این برخی کشورهای منطقه هم از تهدیدات احتمالی از سوی گروه‌های تروریستی از افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند، اما حکومت طالبان بارها گفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یافته‌های گزارش تحقیقی بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مورد فساد در دوران حکومت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور سابق آن کشور نشان می‌دهد که مقامات ارشد اداره او به ارزش میلیون‌ها دلار در شهر دبی جایداد خریدند. ژکپر احمدی با جزئیات بیشتر.
در زمان حاکمیت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین، تعدادی از مقامات بلندپایه، نمایندگان مجلس و کارمندان اداره‌های دولتی میلیون‌ها دلار را به شهر دبی منتقل کردند و در آنجا جایداد خریدند. یانوکوویچ طرفدار کرملین بود. این افراد نه دارایی خود را گزارش کردند و نه به خاطر فساد، سوء استفاده از مقام یا خیانت رسماً متهم شدند. اینها یافته‌های گزارش تحقیقی بخش اسکیم سرویس اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. بیش از 70 رسانه جهان در تهیه این گزارش همکاری کرده و اطلاعات در مورد هزاران ملکیت در دبی را به اشتراک گذاشتند. در این گزارش عمدتاً بر مالکان املاک و استفاده از آنها بین سال‌های 2020 تا 2022 تمرکز شده است. در میان مقامات پیشین اوکراین که در این گزارش از آنها نام برده شده، میکولا زلوچسکی وزیر اکولوژی دوران ریاست جمهوری یانوکویچ و نامهای شماری از نمایندگان پارلمان وابسته به حزب برهبریش دیده می شوند. یانوکویچ در سال 2014 در نتیجه اعتراضات خیابانی گسترده بر روسیه گریخت و این تحول به الحاق شبه جزیره کریمیای اوکراین بر روسیه انجامید و سپس هم روسیه در سال 2022 بر اوکراین هجوم برد. بر اساس گزارش تحقیقی بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، قوانین اوکراین شهروندان این کشور از جمله مقامات دولتی را از خرید ملکیت در امارات متحده عربی منع نمی کند. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین المللی امارات متحده عربی به مرکز خرید دارایی های غیر قانونی مبدل شده است. تام کتنگی رئیس مرکز تحقیقات مالی و امنیتی مستقر در لندن و بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که پول در امارات متحده عربی امن است و هیچ بازخواست وجود ندارد. به گفته او از نظر تاریخی امارات متحده عربی مکان مهم برای کسان است که بخواهند از کنترل شدید در کشور خود فرار کنند. بر اساس این گزارش میکولا زلوچسکی افزون بر کنترل داشتن بر وزارت، شرکت بزرگ تولید گاز طبیعی به نام بورسیما گروپ را نیز ایجاد کرده بود است. بورسیما گروپ به دلیل جنجال سیاسی در ایالات متحده در مورد یک عضو این گروپ، هانتر بایدن پسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، مورد توجه بین المللی زیاد قرار گرفت. در گزارش آمده که زلوچسکی در جولای 2019 دو آپارتمان عصری در منطقه پالم دبی به ارزش 11 میلیون دلار خریداری کرده است و هر دو آپارتمان در سال 2022 به نام دخترش آننا ثبت شده است. زلوچسکی و دخترش هر دو به ایمیل های بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. بر اساس این گزارش تحقیقی، تعدادی از نمایندگان سابق پارلمان اوکراین ملکیت ها و جایدادها را در دبی به ارزش میلیون ها دلار به نام خود یا به نام اعضای خانواده هایشان خریداری کردند. ویچسلاو بوهسلایف در میان نامهای نمایندگان سابق پارلمان اوکراین نیز آمده و گفته شده که او پسرش بین سالهای 2009 تا 2018 حداقل 19 آپارتمان و دفتر در دبی به ارزش مجموعی حدود 15 میلیون دلار خریداری کردند. این گزارش تحقیقی در مورد فساد مقامات سابق حکومت اوکراین در حال منتشر شده که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور فعلی آن کشور وعده مبارزه قاطع با فساد را داده است. زلنسکی پارسال گفته بود که از پارلمان می‌خواهد تا مجازات متهمان ارتکاب فساد در جریان جنگ را افزایش دهد. به گفته او جامعه اوکراین به سوی دموکراسی در حال حرکت است و نیاز است که سیستم‌ها جلب فساد را بگیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر از توقیف و در زندان نگه داشتن احمد فهیم عظیمی فعال آموزش ابراز نگرانی کرده. عفو بین الملل می گوید حکومت طالبان این فعال حق آموزش را به یک سال زندان محکوم کرده که به گفته این نهاد این حکم غیر عادلانه و در تخطی با قوانین بین المللی حقوق بشر است. جزئیات بیشتر از همکارم جاوید فیضی.
سازمان عفو بین الملل می گوید به شدت نگران است که احمد فهیم عظیمی، یکی از فعالان آموزش در زندان طالبان، تحت شکنجه و سایر بدرفتاری ها قرار دارد. عفو بین الملل در نامه به عبدالحق وسیق، رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان، که روز سه‌شنبه 14 می در وبسایتش نشر کرده، آنچرا که او بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه عظیمی خوانده، خلاف قوانین بین المللی حقوق بشر دانسته و خواستار رهایی بدون قید و شرط وی شده است. این سازمان مدعی شده که حکومت طالبان این فعال حق آموزش را به یک سال زندان محکوم کرده که به گفته عفو بین الملل غیر عادلانه و خلاف قوانین بین المللی حقوق بشر است. در این مورد از خلیل همراز، سخنگوی ریاست استخبارات حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما چند پیش ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بازداشت او را تایید کرده و گفته بود که احمد فهیم عظیمی و دو فعال دیگر با اسناد با بازداشت شدند و محکمه هایشان درباره ایشان فیصله خواهد کرد. در نامه عفو بین الملل آمده است که این فعال آموزش با نهاد آموزشی فکر بهتر همکاری داشته و طالبان و ایران متهم به فعالیت علیه رژیمشان کرده است. عفو بین الملل در نامه‌اش گفته به دلیل سختی هایی که عظیمی متحمل شده، پدرش دچار سکته مغزی شدید شده و اکنون در شفاخانه بستری است. در این حال یکی از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی حکم محکمه حکومت طالبان را ناعادلانه خواند و مدعی شد که عظیمی در زندان استخبارات طالبان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته که به همین دلیل پدرش دچار سکته مغزی شده و فعلا در خانه تحت مراقبت قرار دارد. عفو بین الملل همچنان در نامش وضعیت احمد فهیم عظیمی را نشان دهنده نقض آشکار حقوق آزادی بیان و گردهمایی های صلح‌آمیز دانسته و از طالبان خواسته است که آدم ربایی، بازداشت های خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری ها با مردم را متوقف کنند. در این حال فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر میگوید مسئولان این گونه بازداشت ها باید پاسخگو قرار داده شوند.
اکثر این نقض حقوق بشر که داخل افغانستان اتفاق میفته مسئولیتش با طالبان هست و دیدبان حقوق بشر به عنوان یک نهادی که حامی و مدافع حقوق انسانی مردم افغانستان هست خواستار از این است که عظیمی و کسایی مثل او که هنوز زندان طالب به سر میبرن و برای یک افغانستان بهتر برای حقوق انسانی خودشان فعالیت دارن زود و رها شمن و در کنار زو کسایی که مسئول ای بازداشت ها هستن باید مورد پرسش و پاسخگویی قرار بگیرن.
احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان به تاریخ 8 اکتبر 2023 از سوی حکومت طالبان در دفترشان در کابل بازداشت شدند، اما صدیق الله افغان در ماه حمل سال روان از بند طالبان رها شد. حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق همه افغانان تامین است، اما در نزدیک به 3 سال حاکمیتش بر افغانستان ده ها فعال حقوق بشر، آموزش، مدنی، زنان معترض، خبرنگار و استادان پانتون را بیشتر به علت انتقاد از حکومت ایشان زندانی ساخته است.
شماری از باغداران در ولایت غور میگویند که باران‌های اخیر آسیب شدید به باغ‌های میوه‌ای آنها وارد کرده و روی حاصلات و عایدات آنها تأثیر ناگوار داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همیشه اون روزی که سردی‌ها خیلی زیاد شده واقعاً باغ‌های ما همگیش متضرر شده. از جمله سبزیجات دیگه شفتالو، اولو دیگه جمله میوه‌های دیگه که هستم اینا کاملا به اثر خونکی واقعا از بین رفته دیگه.
حاجی میرحمد عزیزی 10 سال است در گوشه ای از شهر فریسکو باغداری میکند. در باغ حاجی میرحمد انواع درختان میوه مانند زردالو، ناک، سیب و شفتالو به چشم میخورد. اما سرمای هوا و برندگی های اخیر با آسیب جدی وارد کرده است. زیرا به گفته ای وی این روزها در افغانستان فصل گل و رشد درختان میوه است و این سرما باعث شده که درختان آنها از رشد باز بماند. حاجی میرحمد هر سال با فروش حاصلات میوه درختانش در سالهای گذشته تقریبا 100 هزار افغانی درآمد داشت. اما اکنون میگوید که نگران است مخارج خانوادهش را امسال چگونه تامین کند.
چی غریبگی ما همی است. دیگه ما مزمی یک لقمه نان به گیر میاریم ولی هم متاسفانه که واسر خونیکی از بین رفته. دیگه سبزیجات هم که داشتیم دیگه جمله کدوگک و بادنجان رومی و بادرنگ و چیزا بالاخره اینا همه از بین رفته.
عبدالکریم یک باغدار دیگر نیز به رادیو آزادی گفت
ما داغین همه نگران هستیم که امسال حاصلاتی به دست آورده نمیتونیم. دیگه سالا خوب بود و اثر همه حاصلات ما بازار عرضه میکنیم من بو خرج نفقه به دست میآوردیم.
سیلاب های اخیر نیز در ولسوالی های 400 مرقاب، شهرک و تیوره ولایت غور آسیب جدی را به زمین های زراعتی و باغ های میوه وارد کرده است. احمد نعیمی 33 ساله که در ولسوالی تیوره ولایت غور زندگی میکند میگوید که امسال تقریبا 80 هزار افغانی را به زمین های زراعتی و باغ میوهش مصرف کرده است، اما سیلاب آن را تخریب کرد. او اکنون حیران مانده است که چی کند.
سال هم تو به دست مانده میوه هم نداریم دیگه، کس و کاری هم نداریم، خلاص کرد همه گیریم رفت خلاص شد.
مسئولان طالبان در ولایت غور نیز تایید میکنند که امسال سردی هوا و براندگی ها در روزهای اخیر خسارات هنگفت را به باغداران و دهاقین وارد کرده است. مولوی غلام محمد کاظم رئیس زراعت طالبان در ولایت غور بدون آنکه از طرح حمایتی درستی برای همکاری با باغداران صحبت کند برادی آزادی میگوید
مشکلات باغدارا اینا و این مشکل رو وزارت زراعت بالا هم گزارش دادیم و راپور دادیم. مشکلات مردم هم چون با مسئله همکارم نیز راپور گزارش دادیم. امیدی همکاری خوبی در قسمت برای باغدار مصورت بگیره.
رئیس وزارت طالبان در حالی از فرستادن طرح به موسسات در غور خبر میدهد که هم اکنون بیشتر موسسات فعالیتهایشان را پس از ممنوعیت طالبان در این ولایت متوقف کردند و یا هم کمکهایشان را کاهش دادند. از طرفی هم کارشناسان زراعتی پیشنهاد میکنند که باید باغداران آموزش های مسلکی را فرا بگیرند تا به موقع سردی و آفات طبیعی بتوانند از آسیب رسیدن به باغهایشان جلوگیری کنند. زبیلا وفا یک کارشناس زراعتی به رادیو آزادی گفت:
های مسئول و نهادهایی که در این بخش زراعت و باغداری کار میکنند همی هست که پیش از اینکه باغدارای ما از سردی هوا و یخبندان متضرر شوند، اینا باید برنامه های آگاهی دهی را برای باغداران و کشاورزان راه اندازی بکنند تا اینکه سطح آگاهی اونا بالا بره و همچنان وسایل و امکانات خوب در اختیارشان قرار بدن تا اونا بتونن از در مقابل سردی و در مقابل یخبندان از باغاتشان محافظت بکنن.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام های حکومت طالبان می گویند که در سر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان حداقل 430 تن کشته و زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از قول رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا گفت که در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در آن ولایت 5 کودک و 1 زن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. یک هلیکوپتر نظامی امروز در ولایت غور سقوط کرد و در اثر آن 1 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رابرت فیتسو صدر اعظم سلواکیا امروز در حالی که پس از یک جلسه حکومتی در خارج از شهر براتیسلاوا پایتخت آن کشور در بین جمعیت را می رفت هدف گلوله قرار گرفت. درگیری های شدید بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان گروه حماس و سایر گروه های مسلح فلسطینی در شب گذشته در مناطق شمال و جنوب نوار غزه رخ داد که شدیدترین درگیری در ماه های اخیر خوانده شده. و وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا در یک سفر ناگهانی به کیف پایتخت اوکراین رفت و اطمینان داد که امریکا برای عضویت اوکراین در ناتو گام‌های قابل توجه خواهد برداشت. او همچنان گفته که امریکا به سرعت 2 میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار نیروهای اوکراین قرار می‌دهد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم عقاب پیکار بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید.
علی بلال موفق شد به مسابقات مستر اولمپیا را پیدا بکنه. در این برنامه با میر نصرت الله انصاری خواستیم که در مورد اهمیت این رویداد برای شما بیشتر معلومات بدهیم.
در اوجه تنها قهرمان های حرفه‌ای میتونن اشتراک کنن و در بینشان یک قهرمان انتخاب میشه. دو قهرمان کوالیفیکیشن آخرین پته از این ورزشی که مستر اولمپیا برش میگن او رو میگیره.
در بخش دوم برنامه با استاد محمد یوسف صادق، معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان مصاحبه انجام دادیم. ایشان در رابطه به حضور ملی‌پوشان والیبال افغانستان در مسابقات زون مرکز والیبال آسیا برای شما معلومات ارائه می‌کنند.
این باعث شد که ما به خاطر آمادگی که مسابقات زون مرکز آسیا که در بدیش در ماه فکر کنم سپتامبر اگر اشتباه نکنم دایر میشه.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات اجتماعی مواد مخدر و اعتیاد برای شما معلومات ارائه میکنیم. از جمله اختلالات در خانواده، دوستان و کار شود که ممکن است منجر به گوشه‌گیر شدن از جامعه و افزایش احساس تنهایی و ناامنی شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، میر نصرت الله انصاری را با خود داریم. ایشان از طرف فدراسیون پرورش اندام و فتنس افغانستان به عنوان مسئول ورزشکارای پرورش اندام و فتنس خارج از افغانستان مقرر شدند که علی بلال تانسته به مسابقات مستر اولمپیا راه پیدا بکنه. اهمیت راهیابی به مستر اولمپیا را میخواهیم با استاد انصاری به بحث بگیریم که چقدر میتونه باعث ایجاد روحیه برای سایر ورزشکارای افغانستان شوایی که علی بلال با راهیابیش به مستر اولمپیا و اینکه برای نخستین بار از آدرس افغانستان به این رقابت ها اشتراک خواهد کرد صحبت خواهیم نمود. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
شهرزاد عزیز، در قدم اول ما تبریکی میگم. مسابقه ای که علی بلال برد مسابقه ساده نبود، یکی از کلانترین مسابقه در امریکا که به نام پیتسبورگ پرو یاد میشه. توانست در بخش مینس فیزیک قهرمان قهرمانان شود. دوج تنها قهرمان های حرفه ای میتونن اشتراک کنن و در بینشان یک قهرمان انتخاب میشه که او قهرمان کوالیفیکیشن آخرین پته از این ورزش که مستر اولمپیا برش میگن او را میگیره که در دنیا شاید در یک سال 30 یا 40 نفر گرفته و تا نازول بیشتر، یعنی هر مسابقه حرفه‌ای که میشه او یک نفر انتخاب میشه یا کوالیفای با مسابقات اولمپیا میشه. خوشبختانه علی بلال توانستی لقب بگیره و این اولین بارش نبود، این 30 بارش بوده که توانست لقب کوالیفیکیشن مسابقات اولمپیا را بگیره که در بار اول توانست 9 شود، در بار دوم توانست 21 شود در اولمپیا و بار سوم ما دی دو باره که انتخاب کرد و مسابقه داد. مسابقهش به نام بلژیم بود، در کشور بلژیم که زندگی میکنه و همیشه افغانا از من این سوال میکردن ورزشکارا که استاد چرا علی بلال به نام افغانستان مسابقه نمیکنه یا از افغانستان دوری میکنه، مشکل چی است؟ به هر صورت به باز از روابطی که ما باز بعضی دوستا داشتیم و من چندین ویدیو پر کردم که دو ویدیوها حتی تگش هم کرده بودم و ویدیو را خودشم دیده بود و چندین بار البته شاید 6-7 ویدیو ما پر کرده باشم. بعد امسال پیش از اینکه مسابقه بته به این تصمیم رسیده بود که ما به نفع افغانستان میخوایم مسابقه کنم و من ویدیوش نشرم کردم، لایک هم کردم و بعد از اینکه مسابقه پیتسبورگ پرو نامش برامد نامش دیدیم که به نام افغانستان مسابقه میکرد و اولین مسابقه علی بلال بود که به نام افغانستان بود. واقعا من خوش شدم، زیاد تشویقشم کردم، با دوستا و با همکارا و یام گفتم که تشویقش کنم و بعد از یک مسابقه دیگه در نیویورک داره که به نام نیویورک پرو یاد میشه، یام کلانترین مسابقه سال است که در امریکا برگزار میشه. ما آرزو دارم برش که بتونه این مسابقه را هم پیروز شوه. اگر این مسابقه را علی بلال بتونه پیروز شوه در سطر جدول می، یعنی نامش به داورا به امریکا به ورزشکارهای حرفه‌ای خیلی مشهور میشه و یک نقطه می باشه که مردم ازش خبر می داشته باشه که پیتسبورگ پرو و نیویورک پرو را بردنش کار آسان نیست. اگر این کار را بتونه علی بلال کنه امکانات زیادش هست که در مسابقات اولمپیا تاپ 3 و یا تاپ 6 مسابقه باشه و نگفته نمانه که علی بلال یگانه ورزشکار افغانستان است که توانسته با قدم به اولمپیا استیج اولمپیا راهیابی کنه و بتانه مردم افغانستان عزیز ما را خوشحال بسازه. واقعا حیث یک ورزشکار پرورشندام افغانستان سمین حیث مسئول ورزشکار پرورشندام افغانستان در کشورهای بیرون از افغانستان اروپا و امریکا ما یک دستاورد بی‌نظیر فکر میکنم است و انشالله بتانه که یک روز لقب مینس فیزیک مستر اولمپیا را بتانه به افغانستان ثبت کنه که او روز در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد و ورزشکارانی که در اروپا است از وقتی که ما مسئولیت گرفتیم شاید ما برتان بگویم بیش از 50 مدال هم بیشتر گرفتن و هر مدالش بالای پروکارت و بالای مسابقات NPC بوده که دستاورد خیلی بزرگ است و فدراسیون ملی پرورشندام افغانستان و مردم افغانستان کسایی که علاقمند بخش فتنس هستند.
بسیار خوب. یک موضوعی که مورد بحث است
سازمان‌های مختلف در پرورش اندام موجود است که WBPF است و همچنان IFBB است و IFBB Pro است. اگر در مورد تفکیک این سازمان‌ها هم صحبت کنین، همچنان در مورد NPC که بیشتر شنوندگان بدانند که چرا دسته‌های مختلف از پرورش اندام سازمان‌هایش وجود داره و کدامش بالاترین است؟
مثل که ما MMA را یک مثال میتونم، ما در MMA هم چندین سازمان داریم، ولی یک سازمان داریم که UFC که از اون سازمان دیگر بلند نیست. در بخش پرورش اندام هم اگر ما در کتگوری ها بیاییم حساب کنیم، ما اول داریم NPC IFBB Pro League میگنش که این مربوط امریکا میشه و کسی که ایجاد از این ورزش کردن مربوط از اون شخص میشه که هم از امریکاست. از استیج IFBB Pro League یا NPC کرده دیگه هیچ سازمان برتریت نداره که حقوق مستر اولمپیا را امو داره، برگزاری مسابقات مستر اولمپیا را امو داره و نتورکش در سراسر جهان کلش کوالیفیکیشن که میگیرن مسابقات NPC که میشن به یک رول به یک قوانین از طرف امریکا و از طرف سازمان NPC میشه. سازمان WBPF و سازمان IFBB، من روی سازمان IFBB، IFBB دومین استیجی است که در این مسابقه میتونی اشتراک کنی. IFBB هم مربوط NPC بود، ولی به خاطر تخلات بیشتر و بعضی از مشکلاتی که در بین داشتن، NPC خود با IFBB جدا کرده. فعلا NPC کار خود میکنه و IFBB کار خود میکنه، ولی باز هم قدرت NPC را تا بالا هیچ سازمان نشده که بتونه بگیره. و WBPF یک سازمان کوچکی است که در بین حدود 7-8 کشور همیشه مسابقاتش برگزار میشه، حتی مسابقات جهانیش هم که باشه 7 کشور 8 کشور اشتراک داشته میداشتن که زورترین کشور در اوجه هم همی ایران و افغانستان و پاکستان است. سه کشور است که بسازاد ورزشکار اتلت میرن، دیگه ورزشکار ها کمتر. من خودم هم چندین مدال دارم در سازمان WBPF و در افغانستان که بودم مدامی سازمان مسابقه میکردم و ما حتی آخرین لقب از این مسابقه را هم به نام استاد یاسین قادری ثبت کردیم که یک بار توانستم مستر یونیورس شود و پارسال هم به نام علیرضا یکی از ورزشکارهای ما در بالای 40 سال توانست مدال طلایش بگیره. در سال 2016 هارون عظیمی توانست مدال طلا بگیره در بخش در مسابقات آسیاییش. دستاوردهای خیلی خوب داریم. ما تقاضای ما از ورزشکارا و از فدراسیون ملی پرورش اندام افغانستان در آینده ای است که ما بعضی از ورزشکارای حرفه‌ای هم باید در NPC و IFBB داشته باشیم که به جهانیان نشان بدیم ژنتیک افغانی را، ورزشکارای بخش فتنس بادی بیلدینگ که در اروپا زندگی میکنن مشکلات ویزه ندارن، باید در این سازمان ها خیلی رشد سریع و خوبتر را داشته باشه که ما هم وقت هادی چوپان روی استیج میبینیم یک علاقمندی خاص به ورزش پیدا میکنیم، وقت علی بلال فعلا میبینیم ما دیگه هم علاقمندی خاص پیدا میکنیم. در آینده ها میخواییم که و مثل علی بلال 5-6 ورزشکار را روی صحنه و روی مسابقات اولمپیا باشه که هموطنهای ما بتانه بوده که ما هم ورزشکارهای خوبی داریم که به سطح مستر اولمپیا رسیدگی میتونن.
درست است. مسابقات مستر اولمپیا قرار است که میان تاریخ های 10 اکتبر الی 13 اکتبر در امریکا برگزار شود که علی بلال از افغانستان در کاتگوری فیزیک مردان هم در او رویداد اشتراک خواهد کرد. رنکینگ علی بلال در تناقض بوده، به طور مثال در سال 2022 تانست که نهم شود، در تاپ 10 بود، بعدش در سال 2023 سال قبلی تانست که 21 شود، در تاپ 10 هم را پیدا نکرد و امسال یک پکیج بسیار خوب آورده بود در روی استیج. چی فکر میکنین که علی بلال در امسال در مستر اولمپیا فکر میکنین که ریکارد نومی خودش تقویت خواهد کرد؟
حتما بایدم کنم. من به دلیل خیلی خوب میگم، سال اول علی بلال که مسابقه کرد، مسابقات آرنولد کلاسیک لندن بود و چندین مسابقه پروشور کرد که به چشم کل داورا و کل ورزشکارهای حرفه‌ای خود انداخت و مردم ایره بسیار قدر دادن و بسیار بدنش زیبا شد و مردم خوش کردن. وقتی روی استیج آمد خود نزدیکتر ساخت، نوم شد. برمی باز برمی خوره که هرچقدر مردم دار باشی، هرچقدر پیش از مسابقات المپیا خود پرزنت خوب کنی، اما قدر دید مردم و دید داورا طرف تو زیادتر می باشه. سال گذشته تنها کوالیفیکیشن خود گرفت، پکیج خوب نورده بودش و نه این مزدام 21 یا کدش. این سال یکی از بهترین پکیجای بدن علی بلال بود که روی استیج آورده بود، یعنی از این قدر بهتر تا بالا هیچ وقت نامده بود. حال هم از دیدگاه من یک 10% فولنس و 3D مسئله خود اگر زیاد کنه امکانات خیلی زیادش است. اگر تاپ 3 نشه تاپ 6 میتونه شود. اگر می بدن خودم مینتین کنم با 10% تغییرات دیگر میتونه که 100% تاپ 6 شود و تاپ 3 هم امکانات شست که شود نسبت به عریفایی که پیشرویش میه و مسابقه میکنه. اگر پروشوی نیویارک ببره دنجرس است. اگر پروشوی نیویارک ببره علی بلال بر کل ورزشکارای فتنسکارای دنیا دنجرس میشه.
از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنیم.
شهزاد عزیز، شما را هم خداوند در امان خود داشته باشه و تشکر از اینکه خبرهای دنیا را با ورزشکارا با افغانای ما در اختیار میمونی و همکاری میکنی که ورزشکارای افغان هم نشان میدی به مردم عزیز و به دنیا که اینا هم میتوانند. سلام خدا تقدیم همه همتان عزیز ما کرده بودیم. باز هم میگم که ورزشکارایتان تشویق کنن به امید پیروزی افغانستان.
تشکر، وقتتان بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد محمد یوسف صادق را با خود در برنامه داریم. ایشان معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان هم هستند و همچنان در فدراسیون والیبال آسیای مرکزی هم سمت رسمی دارند و فعلا در کانادا هستند که بدون شک شما در جریان هستند که ملی پوشان والیبال افغانستان در مسابقات زون مرکز آسیا که در پاکستان در حال برگزاری است تا به حال 4 مسابقه انجام داده که هر 4 مسابقه را واگذار کردن. فقط یک ست را افغانستان تانسته ببره در برابر تیم ترکمنستان که مسابقهشان امروز برگزار شده بود. جناب استاد سلام خدمت شما و خوش آمدین به برنامه ویسل.
شهزاد، احترامات خدمت شما و خدمت تمام شنونده‌های عزیز برنامه ویسل. خوشحال هستم که به بار اول در خدمت برنامه بسیار جذاب و جالبتان قرار دارم. امیدوار هستم که به سوالا و به خواستای مردم عزیز خود قسمت والیبال پاسخ درست راه کنیم.
سلامت باشین. افغانستان در والیبال در دورهای قبلی جام آسیای مرکزی والیبال عمل کرده بهتر داشته نسبت به امسال. ما در سالهای گذشته حتی جز تیمهای بودیم که روی سیکو هم رفتیم و افغانستان جز تیمهای است که در مسابقات قهرمانی والیبال آسیا هم حضور داشته چندین بار و همچنان در مسابقات ایشین گیمز هم راه پیدا کرده و اشتراک کرده. دلیل از این که در دور فعلی که مسابقات در پاکستان در حال برگزاری است تیم نتایج خوب نگرفته در برابر تیم هایی که بوده، مثل تیم 19 سال ایران که تیم ملی خود روان نکرده در این مسابقات، همچنان تیم پاکستان و سایر تیم ها که افغانستان مسابقه داشته. دلیلش در چی است استاد؟ اگر لطف کنین واضح بسازید.
قبل از این که به سوالتان پاسخ را کنم، میخوایم یک روشنی، یک معلومات در قسمت زون مرکز آسیا و مسابقات آسیایی بردان بتم که من هستم که یا شما قسمت آزادان کمک بکنه و خود شما را همچنان. مسابقات آسیایی که دایر شده بود، تیمایی که اشتراک کرده بودن از تمام زونا در وجه اشتراک کرده بودن و زونایی که بسیار سطح بودیشان حساب به لول افغانستان و پایین تر بودن او تیما اشتراک کردن که ما تانستیم در مسابقات آسیایی دو برد انجام بدیم و اوجه سیستم به سیستم رنکینگ بود و هر برد را که در دوره
که انجام میدادی میتونست را سه پله بالاتر کمک کنه که تو قرار بگیری. دیگه به او اساس اونجا ما تانستیم که با داشتن دو برد ما بتانیم چی شاییم به حساب در موقف بهتر قرار بگیریم. اما در مسابقات فعلی که باشیم که در مسابقات کافا بهیم، کافا از زون مرکز آسیا 14 کشور حضور داره که این 14 کشور جز خانواده کافا از زون مرکز آسیا می باشه. در این 14 کشور اینه به دو کتگوری تقسیم کردیم ما، کتگوری A و B. و این مسابقات که شما شاهد هستید میبین این تقریبا مسابقات کتگوری A است که تیمای پرقدرت زون مرکز آسیا در این مسابقات اشتراک میکنه. و از این که افغانستان ما فاصله نزدیک بود مخارج پایین تر میامد و تانستیم که مصارف تکت طیاره و بعض مصارف دیگر از منابع مختلف به دست بیاریم، این باعث شد که ما به خاطر آمادگی به مسابقات زون مرکز آسیا که در قدیش در ماه فکر کنم سپتامبر اگر اشتباه نکنم دایر میشه که اونجا تیمایی که اشتراک میکنن کلش کتگوری بیست که ما به مو مانند مثل بنگلادش، مالدیو، نیپال، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تا هدف اشتراک با در این مسابقات داشتن یک مسابقات مقدماتی برای مسابقات زون مرکز آسیا بود که ما خواستیم در مسابقات از این استفاده یا بهره ببریم برای از مسابقات. ولی اینجا اومد به هدف و بدون از این که ما فکر کنیم که ما دستاورد داشته باشیم نبود. دو سه تیم را که ما تارگت کرده بودیم با ایشان خوب جنگیدیم. مثلا ترکمنستان در تارگت اول ما بود که ما باید یارم میبود حال پایین میدونم باید که چون بازی میکردیم. همچنان سریلانکا، ایران تصور نداشتیم که قدر تیم ضعیف خود به این مسابقات ارسال بکنن که چانس ازی بود که با ایران ما بازی خوب باید انجام میدادیم. اما متاسفانه اتفاقات که هفتید تا جای قناعت بخش است بر ما، یعنی قابل چینیست که اول با پاکستان از تیمای بسیار مطرح آسیا و زون مرکز هست با امکانات و با بازیکنها و با مربیهایی که دارن، ولی ارزیابی ما تا فعلا او قدر هم چی متاثر کننده نیست. ما تا جای از بازی و بازیکنها و از کادر فنی و از همه پروسه و از تصمیم خود راضی هستیم.
مسابقات که باقی است فکر میکنین امید هست برای ای که حداقل یک مسابقه را افغانستان در مسابقات برنده شوه؟
بازم قسمی برتان گفتم تارگت اصلی سریلانکا و چی بود بر ما ترکمنستان. دیگر بازی های بعدی ما که با جای خود مانده و بازی ما با ایران با ایران بازی کردیم، ما با یک تیم دیگه هم ما باید بازی کنیم که همیال از فکر ما رفته. دیگه فکر میکنم که شاید چانس کم باشه ولی امید داریم که ببینیم چی میشه.
فقط
باید بگویم اگر جدا باشین تیم تقریبا نمو پختگی پیدا کرده، حالا میتونن بدون ترس و بدون حراس و با یک انگیزه و با یک چی داخل میدان شوند. ما قبلا سالهای قبل حالا اگر تیم مقابلشان قوی می باشه اتو احساس پیش نیست که ولی شاید ما نتانیم یا امکانش نیست یا دیگه، ولی تا آخرین دقایق مبارزه میکنن و از امو آخرین نمره خود روش میکنن استفاده بکنن.
یک چیزی که من متوجه شدم معمولا در زدن سرویس ما زیاد اشتباه داشتیم و به این دلیل امتیازیات زیاد را حریفای افغانستان کسب کرده. در این قسمت باید توجه شوه. چی فکر میکنین چطور میشه این خالیگاه پر شوه؟
ببینن می سرویس در والیبال امروزی به عنوان یک ریسک و یک امتیاز در نظر گرفته میشه. شما بازیکن‌ها را می‌بینین مثل روزای جان، مثل نصیر کوهستانی و دیگر بازیکن‌ها که از سرویس‌های تاپ اسپین استفاده می‌کنند، یعنی لول سرویسشان به می لول بازیکن‌های است که در می مسابقات بازی می‌کنند و حتی خوبتر و بالاتر از بسیاری از اینا. سرویس قسم هست که بایی بازیکن ها قسم رفتار میشه از نقطه نظر تکنیکی، یا باید نمره به دست بیاره یا بازی را به تیم مقابل سخت بسازه، اوت آف سیستم میگن، یا بازی تیم مقابل از سیستم بیرون بکشه، و یا ای که اوت میشه یا باید جال میخوره. دیگه مقدر متوجه شده باشه، مقدر پنج سرویس انجام داده باشن، در پنج سرویس چهار تا یا سه سرویسشون گذاشته و بسیار نتیجه خوب داشته، یک دوتاشون به جال میخوره یا به اوت میره، فکر میکنم از نقطه نظر افیشنسی یا موثریتش که باز امو ویس یا امو استاتستیکی را که مربی ما میداشته باشیم از تیم، موثریت از او اضافه تر میباشه. و این مانا که اگر ما شما بتانیم از دست دادن دیگر بازیکن ها کاسته میشه، انرژی را خدا بتانیم بازم مثال بگیم به این پروسه، ولی امو به حساب والیبال امروزی ایجاب میکنه که تاپ اسپین سرویس کننده یا کسایی که جام سرویس میکنند، اینا کسایی هستند که ریسک است، یس و نو داره دیگه.
درست. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه ویسال جناب استاد.
خواهش میکنم. تشکر از شما. انشالله که تانسته باشیم معلومات را در اختیار علاقمندان ورزش والیبال از طریق رادیوی شما قناعت خاطرشان شده باشه. فدراسیون والیبال تلاش شده بعد رقم ها یا بعد شیوه های مختلف انجام میده، داده در بیرون و داخل، تا بتانیم که یک دستاورد خوب، یک والیبال خوب بنمایش بگذاریم.
تشکر. سلامت باشین استاد عزیز.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
در این برنامه می‌خواهیم در رابطه به اختلالات اجتماعی مواد مخدر بالای افراد معلومات دهیم. اعتیاد به مواد مخدر می‌تواند منجر به اختلالات در روابط اجتماعی، از جمله اختلالات در خانواده، دوستان و کار شود که ممکن است منجر به گوشه‌گیر شدن از جامعه و افزایش احساس تنهایی و ناامنی شود. همچنان اعتیاد به مواد مخدر میتواند بر رفتارهای خطرناک مانند خودآسیبی، رفتارهای خودکشی و مصرف مواد مخدر منجر شود که این مشکلات میتوانند منجر به خسارتهای جسمانی و روانی جدی شوند. با توجه به آثار ناخواسته اعتیاد به مواد مخدر بر روان، پیشگیری، درمان و حمایت از افراد مبتلا به اعتیاد از اهمیت ویژه برخوردار است. افراد جامعه برای ریشه‌کن کردن اعتیاد باید با همدیگر همکار باشند تا این پدیده از جامعه دور شود. افراد معتاد معمولاً خیلی زود عصبانی می شوند و نیاز به تداوی دارند. تداوی این افراد نیز بسیار مهم است، زیرا در صورت عدم تداوی ممکن است که وضعیت صحی فرد معتاد به وخامت کشانیده شود که در آن صورت احتمال تلف شدن فرد معتاد نیز وجود خواهد داشت.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
تنها شدم تنها آسود از آغا شدم از بس که خوردم خون دل چون خاش از آغا شدم تنها شدم تنها آسود از آغا شدم از بس که خوردم خون دل چون خاش